بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع‌بندی نهایی این مسئله ترامی عقود می شود این مطالب را ارائه کرد. در عقد فضولی اگر طرفین جاهل باشند به اینکه سمن یا مسمن قسمی است، بحث های آن همان است که قبلا گذشت. اگر عقود متعدد و مترتبی بر این جاری بشود، مسئله ترامی عقود و تعاقب عیدی مطرح است و اون فروع ششگانه و احکام ششگانه مطرح است که اگر چونچه اون مالک اصلی اون اولی را اجازه داد، درباره مبی همه بیوع بعدی صحیح است، آخری را اجازه داد همه بیوع قبلی باطل است، میانی را اجازه داد بیوع قبلی باطل است و بیوع بعدی صحیح، این سفر درباره اجازه مبی. اگر صاحب مبی به صاحب کالا اون عقودی که بر سمن واقع شده است متعاقباً و مترتباً عقد اول را اجازه داد، همه عقود بعدی صحیح است بر استلزام، آخرین عقد را اجازه داد همه عقود قبلی صحیح است به توقف، و یکی از عقود میانی را اجازه داد قبلی ها صحیح است به توقف، بعدی ها صحیح است بر استلزام، این فروع ششگانه مال جاییست که طرفین جاهل به قسمیت باشند. و اما اگر عالم به قسمیت باشند که مرحوم علامه این فر را در قواعد مطرح کرد، فرمود در مسئله ترامی عقود این عقد با اشکال روبروست. اون چرا که مرحوم علامه رضوان را عرضه کرد به عنوان تمثیل است و نه تعیین، ایشون در باره قصب بودن کالا فر را مطرح کردن. ممکن است کالا قصب باشد، ممکن است سمن قصب باشد، ممکن است هر دو طرف قصب باشد. اگر هر دو طرف ملک مالک بود که فضولی نیست و از بحث بیرون است، اگه هر دو طرف قصد بود یا سمن قصد بود یا مسمن قصد بود، این فروع سگانه داخل در بیع فضولی است، یا فضولی من طرف واحد یا فضولی من طرفین. اون چرا که مرحوم علامه رضوان الله علیه در قواعد مطرح کردن و گفتن علا اشکالین، این به عنوان تمثیل بود نه تعیین. ایشون درباره مبیع قصبی سخن گفتن، ممکن است همه حرفا را درباره سمن قصبی ارائه کرد. اگر سمن هم قصب باشد همین طور است. اشکالی که مطرح کردن گفتن به اینکه چون کسی که عالم است به اینکه این مبیع قصبی است یا سمن قصبی است، در برابر کالای مقصوب مثل اینا که از سارقان مال میخرن، چیزی که در برابر کالای مقصوب داده میشود این به منزله اسلاف مال است. وقتی خریدار بداند که این فروشنده مالک نیست، این سارق است، این کالا مسروق است، یا فروشنده بداند که این ثمن نقد که در دست این خریدار است این مقصوب است، این مسروق است، فرق نمی کند چه بایع بداند چه مشتری، پس در حقیقت وقتی مشتری بداند که این فروشنده سارق است یا بایع بداند که خریدار سارق است، مال خود را رایگان در اختیار طرف قرار میدهد، چون میداند اون چرا که از او دریافت میکند ملک او نیست و میداند به اینکه او به هیچ وجه استحقاق این کار را ندارد، نه مالک است نه معزول من قبل مالک، پس تسلیت کرده است. وقتی مال خود را تسلیت بکند، سخن در ترامی عقود مطرح نیست، چون که اصل معامله هم اشکال دارد. اشکال مرحوم علامه اول در ترامی عقود بود، بعد فهمودن این اشکال سرایت میکنند به اصل عقد اول، اصل عقد اول صحیح نیست. چرا؟ مبنای اشکالی که علامه ذکر کرد، بعد فخر المحققین و شهید اول توضیح دادن، محقق ثانی به شهید ثانی تبیین کردن، بعد یه مقداری افت و خیز داشت، اشکالی روی این اشکال آمد. این است که کسی که میداند این کالا مسروق است، مال خود را عالمن آمدن دارد تلف میکند. این مبنای اول. بر اساس این مبنا آمدن گفتن عقد اول صحیح نیست، چون عقد اول صحیح نیست ترامی عقودم در کار نیست، همه اینها قسمن در قسم است، هیچ کدوم عقد نمیتونه صحیح باشه. فخر المحققین اشکال کرد به اینکه این سخن بر مبنای کشف درست است نه بر مبنای نقل. بر مبنای نقل درست است این اشکال شما، نه بر مبنای کشف. چرا؟ چون بنابر نقل که اجازه ناقل باشد، قبل از اینکه اجازه مجیز بیاید، این مشتری عالم به غصبیت مال خود را در اختیار این سارق قرار داد، تسلیت کرد سارق را بر مال خود. قهرن اون سارق اگر این مال را تلف بکند، حالا یا خودش مصرف بکند نظیر اگر خوراکی و پوشاکی بود، یا با این مال چیزی بخرد بالاخره رو تلف بکند، ضامن نیست، زیرا صاحب مال عالمن آمدن به اینکه این شخص استحقاق ندارد مال خود را در اختیار او قرار داد. این تسلیت عمدی است، پس این ید ید زمان نیست. او که غصب نکرده، به زور نگرفته، یا مال مردم تلف نکرده، تا علل ید ما اخذت حتی تو عدی شامل میشه، من اتلف مال الغیر فاولا او زامن شامل میشه. خود مالک یعنی مشتری عالم مال خود را در اختیار این سارق قرار داد، پس ید او ید زمان نیست. وقتی هم که تلف شد مال خودش تلف کرده. این علن نقل درست است. چرا؟ برای اینکه در ظرف خرید و فروش و تحویل و تحول مالک اجازه نداده بود، قبل از اینکه مالک اجازه بدهد مشتری مال خود را در اختیار سارق قرار داد. این تسلیت از سو منزل اتلاف عمدی است. وقتی هم که مالک اجازه میدهد، میبیند به اینکه مال او را سارق فروخته و پولش گرفته مصرف کرده، پولی وجود ندارد و مال او مشتری هم حق رجوع ندارد، فقط این مالک میتواند مراجعه کند این مال مسروق خود را از دست این خریدار بگیرد. همین این مقدار مقدور است. اما بخواهد معامله را اجازه کند و عوض بگیرد، این مقدور نیست. فقط راهی جز رد ندارد که این دادستد را رد کند. وقتی این دادستد رد شد، در حقیقت دادستد این نبود، این کالا را از دست اون مال بخر میگیره. فخر المحققین فرماد بنابر این که اجازه ناقل باشد این اشکال وارد، اما اگه اجازه کاشف بود چی؟ وقتی شما فتواتون این است اجازه کاشف است، در ظرفی که این بایع و مشتری بیعت و اشتریت و گفتن، در اون ظرف این نقل و انتقال حاصل شد، یعنی این سمن به جای مسمن رفت و مسمن به جای سمن آمد. یک. بعد وقتی مشتری عالم دارد وفا میکند به عقد و اقباض میکند، مال مالک را دارد اقباض میکند نه مال خود را. چرا؟ زیرا این کالای مسروق که مال مال باخته است الان به دست خریدار رسید، خریدار عوض این کالای مسروق را دارد به سارق میدهد، عوض این کالا مال اون مالک اصلی است. چرا؟ برای اینکه اجازه علل کش معنیش نیست که همون وقتی که این بیع واقع شد نقل و انتقال واقع شد، همون وقتی که عقد واقع شد نقل و انتقال واقع شد. پس علل کشف این مشتری مال مردم دارد میدهد نه مال خود را. اگر اونها اجازه دادن این عقد صحیح میشود، پس صحیح تحویلی محفوظه. این اشکال اول که این اشکال فقه من رو فرق برند که این اشکالی که علامه کردن درباره صحت عقد اول یا ترامی عقود، این علن نقل وارد است نه علل کشف. مطلب دیگر می‌فرما حتی علن نقل هم تازه اینها بر فرض پذیرش مبناست، در پایان هم بر می‌گردن اصل مبنا را هم آیون قبول ندارن. الان اینا اشکال بنایی دارن، میگن بر این مبنا که وقتی خریدار عالم به غصبیت است دارد تسلیت رایگان میکند، دارد اتلاف میکند، مال خود را در اختیار سارق قرار میدهد، رو این مبنا آیا این عقد صحه تعهدی دارد یا نه، قابل اجازه است یا نه. بعد برمیگردن اصل مبنا رو ابطال میکنن. فعلا اشکال بنایی است نه اشکال مبنایی. بر فرض پذیرش مبنا یرد علیه اولا که این اشکال روی نقل است نه روی کشف، و یرد علیه ثانیا که علن نقل همین اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه شما بی رو معنا کنید، اجازه را معنا کنید. عقد بی چه کار است و اجازه چه سهمی دارد؟ اجازه چه کار است؟ عقد به تمام اثر مال اوست، جا به جا کردن مال اوست، انشای تبادل دوتا مال را عقد به عهده دارد. اجازه که میگوید اجزتو و امضیتو این عقد است؟ نه. صبغه حقوقی دارد؟ نه. فقط این امر تکلیفی است، هر کسی میتونه مالش اجازه بده میتونه اجازه نده. اجازه دادن این که میگن حق اجازه دادن دارد، یعنی شرعاً این شخص میتواند اجازه بده، این دیگه حقوق نیست، جز احکام است، جز حقوق نیست. مثل این کسی مالی را که دارد، فرش را که مالک است، حق فروش را دارد، خب مال اوست میتوند بفروشد دیگر، این حق نیست، گرچه گاهی از او به حق یاد می‌شود. شرعاً می‌تواند مال خودش بفروشد، مثل که شرعاً می‌تواند مال خودش بپوشد، رو مال خودش بشیند، در خانه خودش بشیند، مال خودش رو مصرف کند، بخورد، بپوشد. اینا حق فروش جزء احکام است، حق نیست. الولو مثل که حق خوردن دارد، حق پوشیدن دارد، اینجور حقوق نیست که بعد ورثه ارث ببرد. اگر فرش را کسی مالک بود، میگیم حق استفاده از این فرش دارد که بعد از مرگ ورثه این حق را ارث ببرند، یا نه این فرش را ارث ببرند، آثار فرش اینی که روش میتونن بشینن دیگه. جواز استفاده است، جواز فروش است، جواز هبه است و مانند آن. اجازه حکم شرعی است نه حق. یک. و هیچ کار از اجازه ساخته نیست الا امضای اون پیمان. اون پیمان است که حرف اول رو میزند در نقل و انتقال. اوست که کالا را به جای سمن و سمن را به جای کالا قرار داده، منتها لرزان که از او به عنوان به صحت تعهدی یاد می شود. پیمان را اونها برقرار کردند، تجارت را اونها کردند. رضایت تجارت نیست، رضایت امضای تجارت است. الا ان تكون تجارتن انترازن، این انترازن، این رضایت نقل و انتقال را امضا می کند، نه نقل و انتقال بهده این رضایت باشد. البته تا رضایت نیامد نقل و انتقال به فعلیت نمی رسد، فقط سهل تأخیری دارد. پس عقد حرف اول رو می زند، نه اجازه. اجازه حکم شرعی است، نظیر جواز خوردن و پوشیدن و نوشیدن و مانند آن. و حق نیست تا ورثه ارث ببرند. ورثه اصل مال رو ارث ببرند و احکام هم به تبع مال هست. یعنی خانه را ورثه ارث ببرند، همون طوری که مبرزشون می توانست این خانه را بفروشد در این خانه صرف بکند، وارثان هم می توانند این خانه را بفروشند در این خانه صرف بکنند. همین. این چیز حقوق نیست. پس اجازه حکم است نه حق. اگر اجازه حکم بود و نه حق، پس تمام نقل و انتقال مال اون عقد است. حالا شما قائل شدید بین که اجازه ناقل است. بسیار خوب. اجازه ناقل است یعنی چی؟ یعنی اون چرا که قبلا صحت تأهلی داشت الان به صحت فعلی میرسد. نقل و انتقال الان حاصل میشود، نه اینکه این عجزتو ناقل و سبب نقل باشد. این عجزتو میگوید اون بعتو و اشتریتو الان اینجا اثر دارد، یعنی اثر صحت تأهلی او الان به فعلیت میرسد. همین. نه ورثه بل مال نه هم او رو عقد فضولی، او عقد فضولی کلا رخت بر. اگر عقد فضولی باشد، عقد فضولی باشد، صحت تأهلی باشد، اون صحت تأهلی همچنان هست. ورثه بعد اجازه میدن چون مال خودشونه دیگه. این میفته تو بحث المجیز و من هو که گذشت. آیا وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم است یا نه؟ اگه کسی فتواش این بود که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم بود، میگن با مرگ مورث این عقد رخت برمیبندد، ورثه باید یه عقد جدید داشته باشن. اما اگه کسی اون حرف صحیح تر را زد، به بهتر را زد، کما هو الحق، که وحدت مالک حین العقد و حین الاجازه لازم نیست، این ملک به دست هر کی رسید، من به یده عقدة الملک، عقدة الاذن، عقدة الاجازه، همون اجازه بدهد کافی است. بنابراین این عقد از بین نرفته، صحت تأهلش محفوظه، مالک جا به جا شده، وحدت مالک این العقد و این الاجازه هم لازم نبود. قبلا مالک مورث بود، همکنون وارث است، وارث اجازه بدهد کافی است. ولی اجازه حق نیست که به ورثه برسد. مال چون به ورثه میرسد، اجازه به دست کسی است که به یده عقدة الملک و الملک، فعلا من به یده عقدة الملک و الملک وارثم، قبلا مورث بودم. خب پس با صرف نظر از مبنا که بعد برمیگردیم در پایان بگیم مبنا تام نیست، بر فرض پذیرش مبنا، اشکال اول این است که این نقد مرحوم علامه در قواعد مبنی است بر اینکه اجازه ناقل باشد نه اجازه کاشف. چون اجازه کاشف باشد، اون مال بخر مال مالک رو دارد میدهد، نه مال خود را. تا شما بگید تسلیت رایگان است. اشکال دوم این است که حتی الان نقل هم این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه درست است که اجازه الان نقل معناش این است که در ظرف اجازه نقل و انتقال به فعلیت میپذیرد، ولی زمینه نقل و انتقال اون صحت تأهلی با اون عقد است، با اون عقد است. چون تمام اثر مال اون عقد است از نظر صحت تأهلی، منتها این شخص بخواد به فعلیت برسد در زمان اجازه میرسد. خب پس صحت تأهلی این عقد اینه. اگر چنونچه این مال بخر با علم به اینکه این فروشنده مال سارق است دارد جا به جا میکند، در حقیقت گرچه به فعلیت نرسیده در حقیقت دارد مال مردم را به سارق میدهد نه مال خود را. چرا؟ چون نقل و انتقال معناش این است که این سمن به جای مسمن بنشیند و مسمن به جای سمن، و او این سمن را در برابر اون کالا میدهد و هر که مالک کالا بود این سمن مال اوست، در حقیقت مال خودش نمیدهد. بر فرضم این مبنا درست نباشد، این شخص در برابر کالا دارد این کار را میکند، نه تسلیط مجانی. مالک هر وقت اجازه داد این تقابل و برابری را امضا میکند، به فعلیت میرساند و تصاحب میکند. این هم اشکال بعدی. اما این که اخیراً مرحوم محقق فرمود که غاصب مأخوذه و اشق الاحوال است و حتی علی النقل هم این اشکال وارد نیست، این سخن را بعضی ها نپذیرفتند، بعضی از شاگردان مرحوم ناینی نپذیرفتند. بیان ذالک این است که مرحوم فخرالمحققین فرموده بودند حتی علی النقل زمینه برای اجازه به صحت فعلی رسیدن اون صحت تحوری باقی است. چرا؟ برای اینکه وقتی مال بخر این کالای مسروق را دارد میخرد، در حقیقت مال اون صاحب مال، مال مال باخته را داره میخرد. چون سمن را در برابر کالای مسروق میدهد و این کالا مال اون مال باخته است، پس حق مال باخته تعلق میگیرد به این پیمان. یه مطلب، ثمنی که مال بخر دارد میدهد مال خود اوست. این دو مطلب. در هر جا که تزاحم باشد بین مالک و امین به مانندان از یک سو و غاصب و سارق از سوی دیگر، اون غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است و اون مالک امین مأخوذ به اجود الاحوال و احسن الاحوال است. این سه مطلب. پس در این فراز و نشیب ما ترجیحاً لحق مالک بر حق صاحب بر غاصب میگیم این مال بخر که عالماً آمدن دارد اقدام میکند، این حق او مرجوح است، حق مالک راجح است، پس مالک میتواند این عقد را امضا کند و این سمن را دریافت کند اگر سمن موجود است، و اگر موجود نیست که بدنش را بگیرد. این آخرین اشکال مرحوم فخر بود. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که اون چی گفته میشود غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، در بعضی از مسائل حقوقی درسته، میتوان راه صحیح فرام کرد، اما اینجاها اثباتش آسون نیست. اونجایی که گفته میشود غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، مثلا اینه، ای کسی زمین کسی رو غصب کرد، خانه رو کسی رو غصب کرد در 10 سال قبل، این خانه در طول این فراز و نشیب قیمتهای متفاوت پیدا کرد، در یه مقطعی به اعلی القیم رسید، در یه مقطعی چون احتمال بود نقشه شهر از اونجا بگذرد اون جزء طرح بیفتد به نازل ترین قیمت رسید، بعد معلوم میشه که نقشه شهر برگشت به قیمت متوسط رسید، این اعلی و عالی و نازل و متوسط را طی کرده، احتمال اینکه غاصب اعلی القیم را باید بپردازد مطرح است. چرا؟ برای که در طول این 10 سال این خانه در تحت ید غاصبانه این غاصب بود. این یک. اون وقتی که این خانه به اعلی القیم رسید، اگر صاحب خانه این خانه را می داشت ممکن بود همون وقتی را بفروشد به اعلی القیم برسد. دو، پس ید قاسب نسبت به این ید زمان است، این سه، این اعلی قیام را باید بپردازه چهار. در این گونه از موارد یا گفتن یا می شود گفت که قاسب مأخوذ به اشق الاحوال است، نه قیمت روزا. اونا آمدن بحث کردن که قاسب قیمت یوم القصب را باید بپردازد یا یوم الادا را باید بپردازد یا اگر وسطا تلف شد یوم التلف بپردازد. این سه قول هست. اون قول دیگری است که یو خذو به اشق الاحوال، شاید انسان در اونجا یه همچه فتوایی رو بتونه ارائه کند که معیار یوم الغصب نیست، معیار یوم التلف نیست، معیار یوم الادا نیست، معیار اعلى القیام است. اما در این گونه از موارد آخه معیاری ندارد این، این اعلى القیام که در کار نیست. چرا شما میگید حق صاحب مقدم است؟ مبناتون هم اینه که اجازه ناقل است. خب حالا این بیان اخیر فرهون فخر شاید نشود با او موافقت کرد، اما والذی یسهل الخصم این است که اصل مبنا باطل است. چرا مبنا باطل است؟ برای اینکه شما وقتی غرایز عقلا را، ارتکازات مردمی را تحلیل میکنید، میبینید به اینکه دریان خرید و فروش چه طرفین قصبی باشد چه احد طرفین قصبی باشد، از سنخ تسلیت مجانی نیست و تحلیل این غرایز هم کار آمده است برای اینکه بی حقیقت شرعیه یا متشرعیه نیست، چون نظیر صوم و صلات نیست که شارع آورده باشد، که یه چیزیست که در بین مردم بوده، شارع امضا کرده، حدودی هم برش ذکر کرده به همون چهار نشانه که قبل الاسلام بود، بعد الاسلام هست، بعد الاسلام در حوزه مسلمان ها هست، در حوزه غیر مسلمان ها هست، یه چیزی که مردم آنا اللیل و اطراف النهار با او سر و کار دارن و اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد، برای میشه امر مردمی است، کاری به شریعت ندارد. البته شارع آمده امضا کرده، چیزها رو کم کرده، چیزها رو زیاد کرده و مانند آن، ولی اصل حقیقت بی یه امریست در درون همه ارتکازی شده است. وقتی شما به درون غرایز عقلا میرید، میبینید اونا همون طوری که مال حلال رو میخرن، همون جور مال حرام رو میخرن، یعنی معامله میکنن، یعنی هیچگاه تسلیت مجانی نیست، لذا مماکسه دارن به تعبیر اینها، یعنی چونه میزنن. و اگر همین سارق با اینکه مشتری میداند او سارق است، این پول را از او بگیرد و کالا را تحویل ندهد، اول چالش و درگیری این هاست. او این پول را فقط در برابر این کالا میدهد. کجا تسلیت مجانی است؟ نه از سنخ هبه است، نه از سنخ اباحه در تصرف. یه وقتی انسان یه ظرفی میوه پیش مهمان میآورد، این تملیک نکرده که این مهمان این ظرف را خالی کنه ببره، این اباحه کرده که هر چه میل داشت مصرف کنه، این اباحه تصرف. یه وقت از یه چیزی رو به کسی اهدا میکنن، کادو میدن، تملیک میکنن. در تملیک هبه ای رجوع همیشه جایز است، مگر هبه لازم نظیر هبه زیرهم و مانند آن. در این گونه از موارد نه از سنخ هبه است، نه از سنخ اباحه. این مال بخر با اینکه میداند این فروشنده سارق است، تمام چونه ها را میزند که ارزون تر بخرد. پس این کالا، این مال را فقط در برابر این کالا میدهد. این دارد بیع میکند، یه بیع عرفی است، منتها شارع مقدس این را امضا نکرده، عقدشون، ایجابشون، قبولشون، این بیعشون، این مفاهمهشون، این پیمانشون، همش بر اساس غرایز عقلایی است. این درست. لذا اگر مال باخته پیدا بشود، آگاهی مال او را پیدا کند، بگد مال شما این است و سارق ای را فروخته به این قیمت، او ببیند به قیمت خوب فروخته، همونجا بگد عجزتو و امزیتو، این عقد را فضولی میداند، با اجازه خود تصحیح میکند، ثمن را میرد میره. این کار مردم اینه. پس همیشه عقد است. پس نگی تسلیط مجانی است. اصل مبنا حرفتون در طی این تبشروز همین بود. اصل مبنا صحیح نیست. نه اباحه است نه تسلیط مجانی. وقتی نه اباحه بود نه تسلیط مجانی، در بیع اگر دو امر معتبر بود کما هو الحق که این بیعه، اگر چهار امر معتبر بود البته مشکل دارد. شما قبلا ملاحظه فرمودید که حقیقت بیع همین دو چیزه، یعنی سمن به جای مسمن قرار بگیرد، مسمن به جای سمن. هیچ ارتباطی بین این کالاها و مال سمنها با مالکان نیست. این کالا مالکیه، این سمن مالکیه، مال هر کی است. مگر این همه میرن از مغازه‌دار چیز میخرن، مغازه‌دار اینا رو میشناسن؟ مگه میدونن کیه این، برای کی دارد میخرد؟ مگر مال بخر مغازه‌دار رو میفروشد که مغازه‌دار آیا مالک است یا کارگر مالک است؟ اینا مال رو در برابر مال قرار میدن. همین اضافه مال به مالک در حقیقت بی مأخوذ نیست، مگر در ثمن کلی یا مثمن کلی مثل سلف. چرا؟ برای اینکه کلی مادامی که به شخص اضافه نشود مالیت ندارد. یه وقتی مثمن نقد است مثل اینکه حاضر فرش رو میفروشه، یه وقت ثمن نقد است مثل اینکه با حاضر دینار معامله میکنه، یه وقت اصلا سلف فروشی است، صد من گندم میخواد بفروشه. خب صد من گندم در ذمه کی؟ یا میخواد نسیه بخرد، میگه این رو خریدم به صد دینار، صد دینار در ذمه کی؟ تا نگوید در ذمه من، این صد دینار مالیت ندارد. صد دیناری که در خارج وجود ندارد، به ذمه مرتبط نباشد که مالیت ندارد. حتما باید اضافه بشه که من میخرم، برای خودم میخرم، من بدهکارم، قصش من میبردازم تا بشه مال. وگرنه بگوید من این فرش رو میخرم به صد دینار، خب صد دینار در ذمه کی؟ اضافه به شخص در ثمن کلی یا مثمن کلی برای آن است که مالیت کلی به اضافه به شخص است. ولی در عین خارجی ثمن شخصی مثمن شخصی اصلا اضافه لازم نیست که مالکیه. پس بنابراین حقیقت بیع همین دو رکن بیشتر نیست، ثمن است و مثمن، اینم بیعه. این مال بخر هرگز تسلی که نمیخواست برابر شریعت عمل بکنه، که اگه میخواست برابر شریعت عمل بکنه که مال مسروق نمیخرید، برای او حلال و حرام یکسانه، ولی دارد معامله میکنه. خب چرا قمارباز ضامن است مگر اونجا رضایت نیست؟ چرا رباخار ضامن است مگر اون ربا دهنده عالم نیست به اینکه ربا حرام است به مشرع عمل کنه میشد؟ چرا فتوا میدید به زمان؟ خب اگر چون چه علم به حرمت با معنی تسلیط مجانی است یا اذن در ائتلاف است، چرا در قمارها طرفین ضامنن؟ علی الید ما اخذت حتی تعدی، طرفین ضامن، هر چی بردن باید بس کرد برگردونن. نباید گفت که اونایی که عالمن به اینکه ربا قمار حرام است عالمن آمدن مال خودشون رو میدن، که این رو مال رو میده در برابر این برد و باخت. ربا همینطوره، رشوه همینطوره، مگه نمیدونن رشوه حرامه؟ چرا رشوه گیر ضامن است؟ چرا رشوه دهنده شرعاً حق مطالبه داره؟ برای اینکه این مال رو تسلیط مجانی نکرده، منتها معصیت کرده که در برابر یک کاری انجام بده، اون عذاب جهنمش محفوظه، ولی این مال همچنان مال اوست. این که مخصص علی ید ما اخذت حتی تعدی نمیشه، این ید ید زمانه. چرا دولت این راندخاری رشوه خاری وقتی محکوم شدن مال رو برمیگردونه بیت المال؟ مال میشه تسلیط نشد دیگه، تسلیط مجانی نیست، اباحه در صرف نیست، اذن در اتلاف نیست. همه اینها برای این که این مال علل ید تخصیص نخورده، این علل ید ما اخذت حتی تعدی ید ید زمانه. پس اصل مبنا درست نیست. وقت این 5-6 روز که بحث میشد به زعم این که این مبنا درست است، این فرو بر او مترتب شده، و چون اصل مبنا تام نیست، این بنا هم ناتمام خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.